نکته رو بحث نیست. بغل دستت کجاست؟
تو بحث ادیسون انشتن مولوی همین از آخر بحث جرمان مولوی من یه سوال هم رو شما به حجوم هم که مثلا بعضی از جاهای بحث همون سوال بجوم
بله
این که انشتن هم که بالاخره یه جاهایی هست که نور رو محطه ها رو بیادن یه اونجا رو نمیدن خب این که به خدا اونجا تغییر شد این بحث خیلی تناقض داره اون منتشر حالا سوالی وجود میاد جواب این سوال میشه گفت چه نمونه که تعیین نکرد ولی خب بالاخره اصلا تفاوت دیدگاهی خدای همین جا حاضر یا مثلا خدای منتشر با دیدگاه همون چیزی که شما میگید ساعت ساعت ناقضی هم همین اونا ممکنه وجود خدا نیستن ممکنه نقشش هم نیست اونا دقیقا ما میگن همین یه درصد رو همه شما قبول دارن یعنی میگن انسان رو خلق میکنه به انسان ممکنه ایده اولیه هم بده من به این بگم که این چیز که الان شما گفتیم من تعبیرم این پس مثلا یه انسان اون 99 درصدش رو میتونه خارج از اراده خدا عمل بکنه اون یه درصدش هم که خدا بشه بعد این تعبیر چه فرقی
داره این توصیف بود دیدگاه ما که نیست الان سنگ 47-43 ایستادیم به خدای منتشر دیگه این توصیفی شما طلب بش کن دیدگاه ما نیست که اونا یه نقطه کور پیدا میکنن میگن اونجاست این توصیف اینی کف کاره دیدگاه ما نیست بفرمایید
این
که
این
شروط
ایمان که شما نام بردیم آیا این که خدا توی قرآن اشاره داره که برای آموزش حضرت ابراهیم و این طرق برای خود برگزیدن آیا یکی از همون شروط
ابراهیم
میتونه باشه اگر
هست
اون هم توی نوع آموزشی
میگنجه؟ بله میتونه باشه آموزشی ابراهیم اشاره شد چون قبلا رو ابراهیم خیلی بحث شده بود دیگه بحث یک کنه انشالله بچه ها بتونن بحث رو بیارن بهتر بله
یه دریافت درونی بود توی لحظه هایی که آدم نیاز داره
بله
آیا الهام منطق داره یا نداره و اگر منطق داره آیا منطقش قابل داره فقط برای کسی که اون الهام رو دریافت میکنه یا اینکه نه منطق قابل انتقال عموم هم هست و اگر منطق نداره آیا میشه انتظار داشت که منطق الهام سایرین رو هم اون را شما هدایت
منطق که داره تو بحث هم اشاره شد یعنی فرد نیازمنده پرتکاپوه ذهن خودشو فعال کرده بعد یه شهابی میاد اون شهابه نقطه کوره رو در حقیقت با مضمون الهام میشکافه مسئله رو به حل میبره منطق درونی داره چرا؟ سراغی نداریم به کسی که این به اصطلاح ویژگی ها رو واجد نباشه من هم تجربه خودمون هم همینطوره تجربه پیرامونمون هم همینطوره این چیزایی هم که تو این کتاب آخر اومده همه اینو میگه یعنی خود اونا نیازمند بودن اهل سیر بودن اهل تکاپو بودن یه جام خدا وارد میشه در حقیقت مسئله رو به حل میبره قبلا هم مثلا بحث کرده بودیم حتی تو طیف ایمان آورندگان هم خدا برش میزنه یعنی که خدا برش میزنه واقعیت موجود خدا توصیف میکنه اون بخش از ایمان آورندگانی که متقاعد هستن نشسته هستن و مشمول بازنشستگی پیش از موعد خودشونو کردن ظرفیت هاشونو حبس و پس انداز کردن طبیعتا اون نقشی رو که مؤمنین صاحب دینامیسم که روی پروژه خودشون در حقیقت وجدی دارن حرکتی دارن شعوری دارن و تلاطم درونی دارن خدا تفاوت گذاشته این که من تصور میکنم یه منطق درونی داره و این کتاب هم یه بخشش میخواد اینو بگه یعنی سیر همه سوژه هایی رو که مشمول این منطق درونی هستن پیر مقابل رو ما قرار داده از ساده ترینش که مثلا مادر موسی هست که یه الگوی ویژه‌ای به فرزندش داره کف کار رو توضیح داده و دیگه این مدرج اومده بالا گونه های دیگر رو هم توضیح داده و چه مشترک این 5 تا گونه به نظر من دغدغه داری تلاطم تکو یعنی مادر موسی تو تاریخ میکنیم این طرف اون طرف میدویده چشش فعال بوده ذهنش فعال بوده خبرگیری میکرده و خودش در حقیقت یک سیری رو آغاز کرده چون سیر رو آغاز کرده بوده، دغدغه‌ام داشته، الهام صورت میگیره. من فکر میکنم منطق درونی حتما داره. این نمونه‌های آموزشی است. ما میتونیم مثلا روی اینا کار کنیم، حالا هم این نمونه‌ها رو اشاره بدیم، هم نمونه‌هایی که پیرامون خودمون دیدیم و حالا هر کس تو تجربه خودش سیرش رو طی کرد.
شما بحثتون در واقع اومدیم اون وقتی که به زنبور از سر دامادر موسا شده بود رو گفتیم که این یه تفاوتی با بقیه مرکنه به رو ارخام قرار طلب بشه درسته اون چیزی که قرآن آمده همش با لفظ وقت شده میتونست احتمالا مثلا با لفظ ارخام یا همچه دیگه این مجرد شد باید خب شاید واقعا تفاوت مدره این رو نداشتی که خدا همش با لفظ
شما گفتی تکه اول پرسشت مورده، یعنی یه مورد به زنبور عسل الهام میرسه، یه مورد به مادر موسی، موسی وقتی به هماورد میخواد بره میترسه، یه مورده، یه مورد جانبی هم داره با برادرشه، یا پیامبر دو مورد تو شیش و بش هست. به نظر من این موارد، حالا شاید هم اشتباه باشه تلقی من، موردی هستش که جنس بیشتر الهام داره. بعد دومی ببین، هیچ موجودی تو جهان انقدر که ما میفهمیم وظیفه کلاسیک از پیش طراحی شده نداره. در این جهان امکانات ویژه به پدیده های اختصاص پیدا کرده که او پدیده ها متقاضی بودن، او پدیده ها ظرفیتی در خودشون داشتن که او ظرفیت رو اعلام کردن، او پدیده ها نمیخواستن باری به هر جهت بگذرانند. حالا زنبور اصلا میشه اینطوری دید، حسه یه ظرفیتی در خودش میکرده، ناآرام. مثلا این بحثی هست، نهاد ناآرام جهان، فقط که جهان نهادش ناآرام و دینامیک که نیست، این ناآرامی در نهاد در حقیقت موجودات هم هست. حالا یکی متقاضیه و اعلام داوطلبی میکنه، این داوطلب بودن خیلی مهمه. ببین همه انبیا که انبیای بزرگ و انبیای مثلا سطوح پایین‌تر همه داوطلب بودن، مقدمتاً داوطلبی رو اعلام کردن، حالا با هر بیانی یا هر زبونی یا هر مکانیزمی که در رابطه با او داشتن، داشته‌هایی هم داشتن، داوطلبانه بودن، داشته آوردن سرریز او. این با زنبور عسل هم هست، زنبور عسل اعلام داوطلبی کرده. ولی اینقدر این آیه مثلا دو تا آیه که بیشتر رو زنبور اثر نیست، اینقدر ما میتونیم بفهمیم اعلام داوطلبی که آقا من یه ظرفیتی دارم. این فرض کن بچه های بیش فعالی هم که حالا تو خانواده میبینیم، تو مدرسه میبینیم، خب ببین چه برخوردی با اینها میشه، یا میکنن قدیم میکردنشون تو همون، یا میکردن تو توالت تو حیات، در میبستن ظهر هم مثلا یه لقمه گوش کوبیده اونو مینداختن جلوش. اگه خدا میخواست با زنبور این کار رو بکنه، میبردش توی غاری که هیچ کسی صداش نه، انقدر بهش میگفت خودتو بزن به این در و دیوار تا خسته بشی. مثلا دوران بچگی ما اینطوری بود، مثلا خیلی عمومیت داشت، مثلا یک بچه آبگوش دوست نداشت، میکردنش تو توالت، یه سنگ هم میذاشتن جلوش، میگفتن هر وقت این سنگ رو خوردی چون ناشکری کردی گفتی آب گوش دوست ندارم ما میاریم بیرون. و این روش خدا این هستش که بالاخره او اعلام یک اون بچه بیش فعال هم اعلام نیازی میکنه دیگه. قدیم مثلا بچه رو با ادبیات گذاشته داخل آدم حساب نمی‌کردن. مثلا آموزه های پدر مادر ما جلو مهمون شما حرف نزنید، خانواده ما خودمون رو نمی جلو مهمون حرف نزنید، جلو مهمون خوراکی نخوری، جلو مهمون شلنگو تخته نندازی. حالا الان که اصلا برعکس شده همش. اون بالاخره اون بچه ظرفیتی داشته دیگه، اون زنبور هم ظرفیتی داشته. این الهام از نوع روشی و آدرس دادن من اینقدر میفهمم، یعنی مجموعه عناصر و عوامل تغییر و مولد در این جهان همه اعلام به اصطلاح داوطلبی کردن در رابطه با او. غیر داوطلب خدا به هیچ کس به زور کاری نسپرده. یعنی هم سیر موسی رو ببین، سیر ابراهیم رو ببین، همشون دورانی رو داشتن، استارتی رو زدن، اعلام نیازی کردن، اعلام ظرفیتی کردن، او هم باشون برخورد فعال کرد. تو طبیعت هم به نظر من همینطوره. این موجوداتی که پایدار موندن تفاوتشون با موجوداتی که پایدار نموندن در اینه. به این دایناسور بالاخره میل داشته بره زیر زمین، رفته تو اعماق دفن شده، دیگه هم بیرون نیومد. ولی اسب ببین از اول خلقتش داره میتازه، مبشر حرکته، میتازه، مبشر حرکت. خدا هم کدش میکنه، قسم میخوره به جرقه‌ای که از سم اسبان در صبحگاهان، یعنی صبحگاهان که فقط طلایه نمیزنه که، خدا میگه طلایه با ماست ولی این اسبان یه جهشی داره در کنار طلایه، همه مثلا ستیق و طلایه و خورشید عظیم و بابا این اسبان داره تکاپو میکنه، اسبم در برگیرنده است، اسبم از سمش جرقه بیرون میزنه. یا اسب تا آخر تاریخ به نظر من هست، این زنبورم تا آخر تاریخ هست. خدام سعی کرده و کمک کرده تشکیلات زنبور، همون کندوش و همون حفاظتش و همون تقسیم کارش رو در حد ضرور حفظ کنه. اینقدر که ما میفهمیم از عدل خدا و از قوانین حاکم بر هستی، مجموعه عناصر تغییر و تولید عناصر داوطلبان و عناصر اعلام ظرفیت کرده. حالا شاید این انگاره ما تبصره‌ای بخواد جایش غلط باشه، ولی فعلا ما با این باور داریم زندگی میکنیم، مستند هم براش زیاده. این بی سابقه اون ایده است که یک بار شهاب گونه به ذهن میاد، یک دفعه مسئله حل میکنه، نقطه عطفی میشه در سیری که فرد تالاته ای کرده. این میشه الهام، یعنی خیلی تضادی نداره. فرد دغدغه داره، آرام پس ذهنشو فعال کرده، دنبال یک حل مسئله، یه لحظه همون یافتم یافتمی که اون دانشمند میگه، هم زنبور هم یافته، مادر موسی هم یافته. یه مادر موسی وقتی که میذاره و میره و دیگه دست دختر خاله میرسه، دیگه آرامش پیدا میکنه دیگه. یعنی این الهامه همچنون که تو آیم بود حتما به یه آرامشی منجر میشه. به این بالاخره این انسانه به نهایی دنبال آرامشه. حالا یکی آرامشش با گوش خزیدن و با متقاعد شدن و بعد بازنشستگی پیش از موعده، یکی هم نه، آرامشش به ماراتون رفتنه. حالا این الهامی که تو اون نقطه میرسه مسئله اون روند رو حل میکنه. حالا مولوی میگه مسئله اون روند رو تو حل میکنه، اما از اونجایی که تو داوطلبی اهل تقاضایی، باز تو رو باربر تاریخ تلقی میکنه، از نو کارت میده. حالا مرخصی هست، زنگ تفریحی هست، همه این، ولی بالاخره از نو کارت میده. این وحی رو محمد که قطع شد زد، همش تلاطم بود، عرق ریزان، کلافه، چشد چشد، دنبال گمگشته ای بود. بعد اون وقت اون اولین سوره بعد از قطع وحی که میاد، هم مسئله رو حل میکنه، هم بهش یک آرامشی میده، و بهش تصریح میکنه که دورانی رو که آغاز کردی ادامه داره و بخیز و بشارت بهش میده و به اونم میگه که به پیرامونت بشارت بده دوران هنوز ادامه داره. همه خسته نباشیم، ما هم تحمل کردیم دوست جوانمون بیا.
بعد سلام هستم از این ممنونم از این که این فرصت درده من داشتم که با همه تحبه برسی این درده درده داشته باشم پیرامون های ممنونسی که تمام آنجا دیگه ایسان بیشتر با هم بودیم و امیدوارم که آنجا آنجایی که میدونم این بحث ها رو مفید باید باشم. محور بحث ها بوده دو تکه هست. به تکه اول حتی قرار بود ما یک گروهی داشتیم که به سه نفری هفتش شرسه کار کردیم اول امسال و حالا به دلیل مشکلاتی و شده شدن جغرافیایی رو میشید از گروه فقط من مثلا سعی کنم به تنهایی حالا ادامه اون مواسی که اتاق کردیم روی اون موضوع که من خودم علاقه شخصی داشتم ادامه بدم و حالا گرچه به پختگی کار جمعی نیست ولی حالا در حد بحث انتظاری بود بعد تکه دوم هم که بعضی دو چند تا نکته بیرامون هم مواسی سه چهار جلسه هم که بحث اول هم که با عنوان مشخص بحران ها و بحران هایی که پیرامون انسان در جهان هستی موجود هست و انسان باش در هر لحظه و خود میکنه به بحران گفته بود رسید که البته بحران فقدان گفته بود. به نظر من گفته بود رو در حالت عامی در حالت کلی یک بحران رو بیدم که نبود گفته بود سالمی محصر توی جامعه میتونه خیلی مشکلات رو در پایین ترین سطح ایجاد کنه و در بالاترین سطحش که همون محبود رابطه و گفته بود به انسان و خداست. این بحث حالا مقدمه های زیادی داشت یه قسمتی تکراری باشه چون میکنی بحث اینجا ایران داریم مقدمه شد دیگه اجمال در بیست درصد دوستانی که اون جمع بودن حاضر بودن و اگر مقداری تکراری باشه هم کنگانه یاد آوری داری تذکاری رو باید رو میفرم که بپسیم. گفتگو به نظرم نشانه هایی که در هر چهار متنی که ما در هستی کتاب، تاریخ و خود ما باش برخورد میکنیم به صورت مستقر یا گاهی وقتا خیلی آشکار خودش رو بروز میکنم. شاید گفتگو بشه به عنوان یک ایده که خالق مطرح کرده و بعض خلقت هستی به شما را برد و خواستش رو حالا با بندگانش با موجودات با تمام موجودات جانداران هستی در مورد و حتی یکی از این چهار مرد که به نظرم قابل دسترس و خیلی میشه ازش استفاده کرد و تنها مثلا قابل توقع ماست کتاب آخر قرآن اصلا خود موجودیت اون هم به صورت یک گفته بود سخن که خدا با بندش این روش انتخاب کرده که نظراتشون و ایده های خودشون رو مطرح کنه. حالا ما قراره که اون رو الگوی خودمون قرار بدیم، نه الگویی که به صورت دور از دسترس باشه و اینجایی نباشه و در کتاب ها و در گذشته در تاریخ ما همچنان که بوده ارتباط باش سخت باشه، گفتگو هم سخت باشه. قرار است یک ارتباط اینجایی باشه، ارتباطی که متصل باشه همواره، نه منفصل که ما بخوایم به اون بحث بشیم و حالا این اتصال دائما برای تکرار و موجودیت خودش رو در ارتباط با ما و ما در ارتباط با آموزون به دست میگیم. من از کتاب آخر شروع میکنم که چند تا نمونه تو مقدم بحث شد و راجعون یک چند تا نکته بارم. شاید تصور بشه که حالا کتاب آخر به عنوان یک گفتگو مطرح نشه، به عنوان یک سخنی یک طرف است که از طرف به طرف انسان و خطاب به انسان داره به صورت امر و یک جانبه و یک طرفه به صورت وحی نازل شده و حالا انسان هم موظفه که به تمام درخواست های اون به صورت از روی ترس جواب بده. ولی من میگم که در این پروسه گفتگویی همونجور که در خود کتاب هم مشخص هست، در حکایت ها نقل قول هایی که به صورت گفتگو در کتاب نقل شده و به عنوان این قولگو و نشانه و راه و روش میتونن قابل بحث باشه برای ما و قابل استفاده، میتونیم از اون استفاده کنیم. در یک مورد خاص دیالوگ های مختلفی در قرآن برقرار، دیالوگ های انسان ها با یک دیگر، اقوام مختلف و هم دیگه، دیالوگ های با پیامبران، با ابراهیم، با موسی، با یونس و محمد و دیگران، و به طور شاخص ما روی ابراهیم و موسی رو بیشتر بحث کردیم. حالا پروسه گفتگوهای ابراهیم در زندگیش از بعد تولد به عنوان یک مشاهدگر از جوانی و نوجوانی با طبیعت در دریافتهایی که داشته، در نظر من تمامش بود یک گفتگوی مؤثر و هدفمند. و اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم گفتگوهای ابراهیم رو در جوانی، یک قسمتش گفتگوی با طبیعت، یعنی درخواست و پاسخ، یعنی سوال و پاسخ، سوال هایی که داشته، تشکیف هایی که داشته راجع به طبیعت و جواب های موقتی که میگرفته از طبیعت و هستی و در نهایت به گرده. یک دیالوگ کیفی آی سادر هم اشاره کرده من در صحبتشون که بعد از رهایی از زندان ابراهیم با نمرود داشته که توضیح میده دیدگاه خودشو مرحله میره جلو و بعد روی ایده خودش وامیسته و این به صورت یک دیالوگ و گفتگو پرسه میشه. مناظره با آذر و قوم داشته که باز هم روند گفتگو رو میتونه نشون بده و در نهایت گفتگوی مستقیم با درخواست و خواسته‌ای که میخواد به یقین برسه به صورت مستقیم و همطوری که در کتاب آخر حضور شد. بنظرم ابراهیم به صورت رفیقانه با قوم برخورد کرده، نه به صورت یک ذریعه و معروف که فقط اطاعت پرسش ایجاد شده، تشکیل کرده چه در عملش چه در بیانش، این رو نشون بوده و یک دادسته تری داشته با آیت ساده رو اجاره کرده بودن که رفتار ابراهیم یک رفتار آکاردئونی، یک پرسشی داره، یک تلنگوری داره و مثل تعریف خوبی که اجاره کردن بند بوتینه، به صورت این که یک به درک و دریافت میرسه، به یه سبکی میرسه و آخرش به چرت ممکنی میرسه، منجر به یقین ابراهیم میشه و یک محصول مشترک ابراهیم و خداست و حاصل این گفته بود. این محصول میتونه در هر زمان و زمان در هر مکانی و با هر موجودی و با هر انسانی بین انسان و او با اون گرفتن از اون به ابراهیم صورت بگیره. در آیه 20 سوره آل عمران داریم که میفرماید ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و در ارتباط باشید. من ارتباط رو اینجا نوعی یعنی با ویژه کلمه رابطه اینجا در ارتباط در میتونه بخشی گفتگو باشه، گفتگو میتونه یک نوعی ارتباط باشه، یک ارتباط به ظاهر در بعضی مواقع پیچیده که ممکن خیلی وقتا نتیجه رو نده ولی در بسیاری از موارد ممکنه که نتیجه بخش و ثمر بخش و باعث درک مشترک بشه. در این چند مبحثی که تا الان حالا داشتیم، حالا به صورت فهرستوار گفتگو زیر مجموعه میتونه باشه از خدای خالق و استراتژی گفتگو، یک استراتژی خدا بوده در کتاب آخر حداقل در هستی، اینو به نظر من خدا گذاشته که گفتگوی بین طبیعت هست، یا در مبحث خدای طراح مهندس طراحیش بر مبنای گفتگو، مهندسیش بر مبنای گفتگو است. خدای مرحله بند گفتگو شامل مراحل نیست، گفتگو یک پروژه و یک گفته و شنود خالی نیست، یک پروسه هایی داره و مراحلش همچنین بیشتر به نظر من یک ایده از طرف خدای صاحب ایده که گفته بود به صورت یک ایده برای کرد و همچنین صادر تحلیل تاریخی و گفتگوهایی که در دون تاریخ ما داریم. در مباحث چند هفته گذشته که اشاره میشد در مباحث خدای صاحب ایده راهنشانهای اهالی تغییر بیشتر شد در اینجا. به نظرم در تمام این پروسه و هشتمین چرخه‌ای که داشتیم در چرخه منظور در تمام این مراحلش گفتگو وجود داره. در مرحله امکان گیرش، دهش و رفت و توسل تمام اینها جزئیاتی از گفتگو رو میتونه نمایش بده. ساختار و رشد شتابان از یک گفتگو میتونه حاصل بشه. در نهایت حالا یک جمع‌بندی خلاصه دیگر، چه این من به شخص حالا مایلم که در بحث جداگانه مفصلا راجع به بحث گفتگو و به عنوان بحرانی که الان یک انسان با خودش با جامعه و با او داشته باشه مفصلا میشه بحث کنه. در جمع‌بندی مقدمه‌ای که حالا بحث شده در این جلسه، به نظر من تا در جامعه بین انسان‌های گفتگوی مؤثر نباشه امکان رابطه و ایجاد رابطه مؤثر بین ما و او خیلی مشکل است و هم‌نوعان می‌تونن گفتگوی مؤثر رو داشته باشن با تمام ویژگی‌ها و فاکتورهایی که یک گفتگوی مؤثر می‌تونه داشته باشه. حالا من تکرار کردم و یه بار دیگه این رو یادآوری می‌کنم که شروط و اصولی که یک گفتگوی مؤثر می‌تونه داشته باشه چی هم می‌تونه باشه. اولین شرطش اینه که حالا بیشتر در جامعه می‌تونه پیدا کنه و تک‌تک اینا می‌تونیم تمرین کنیم در رابطه و گفتگو با او. یکی اینکه موضوع یادگیرنده داشته باشه موقع گفتگو، یعنی فقط نخواهید که مطلب و القای مطلب، موضوع یادگیرنده خیلی فاکتور مهمی در اصل دوم احترام کامل، احترام متقابل، سوم آمادگی و دریافت و باز بودن ذهن، چهارم از دل سخن گفتن نه تظاهر به سخنهایی که به او باور نداریم مخصوصا در رابطه با خدا، پنجم شنیدن، البته شنیدن خیلی معنی عامی داره به معنی اخص هم گوش دادن به صحبت ها به گفتشون رو به دو طرف ها، ششم تومنون و پرهیز از شتاب که بیشتر حالا این خیلی مرسوم هست در گفتگوها و باعث ناکارآمدی و ناحاصلی گفتگو میشه، هفتم به ترتیب برآوردن فرضیات گذشته، موقعی که ما به سمت یک گفتگوی دو جانبه چند جانبه یک سن کنفرانس یا یک سمیناری قدم میذاریم یک فرضیاتی داریم مثلا یک سری پیش‌فرض‌ها حتما باید باشه به عنوان بیس و پایه کار، ولی فرضیاتی که برای ما ثبت شده مانع از ایجاد و دریافت نکات جدید در اون گفتگو میشه و این در رابطه با اون هم بسیار مؤثره. فرضیات اشتباهی که ما در رابطه با خودمون داریم میتونه ما رو باز کنه از درک و دریافت‌های جدیدی که میتونیم از اون داشته باشیم. هشتم حمایت خلاق، طرفین گفتگو میتونن از همدیگر حمایت خلاقانه، این حداقل در کتاب آخر نمود خیلی بارز میده. نهم جویندگی به دنبال چیز تازه بودن و دهم که حالا در کتاب خیلی از کتاب هم بهش اشاره میشه نظاره کردن مستقیم به طرف گفتگو به مخاطب میدن. این در مورد کتاب به نظر من مستقیما میشه ارجاع داد به نظاره به چهار متن موجود در کتاب، در هستی، در تاریخ و تحقیق در تک تک در نهایت به نظرم با حل بحران گفتگو یکی از قدم ها گرچه بود تا به سوی بهبود این رابطه در درجه اول رابطه با اون و در مراحل پایین تر رابطه تک تک فرق انسان ها با هم دیگه میتونیم قدم برمیدیم و برای این کارم باید تخصیص به نظر من داده بشه، یعنی فقط با صرف اینکه شعار رو بطور داده بشه یک محیط و بستری ایجاد نشه، این به نظرم اصلا محصر نخواهد. همونطور که در کتاب گفته بود که خدا با پیامبران داره، خود پیامبران، خود ابراهیم و موسی اهل تخصیص بود و تخصیص دادن زندگیشون رو به گفتشون رو به سوال و به دغدغه‌هایی که داشتن. و در نهایت یک جمله آخری که میتونم بگم در این بحث اول ببندم، مقصود از گفتگو رسیدن و فهم مشترک به بصیرتی است که در اثر بارور شدن هوش تک تک افراد، هوش فردی و هوش جمعی میتونه به دست بیاد. حالا این جای بحث زیادی داره، من خودم این شخصا سعی میکنم که چند حداقل چند جلسه راجع به این جزئیات بیشتری بتونیم دقت بیشتری در کتاب گفتگوهایی که خداوند و بندگان و پیامبرانش داشته بتونیم یک الگو و یک معیار مشترکی بگیریم. بحث دومی هم که دارم، البته بعد خیلی بحث شاید تجربه‌شون همینی نباشه، فقط بیان دغدغه‌ها پیرامون همین چند بحثی که اخیراً شد، با عنوان کلی بررسی کتاب و میزان دریافت ما از کتاب و چگونگی روش و الگو برداری از آقای صادق اشاره کردم چند جلسه گذشته ما 46 دو جلسه بود، 46 جلسه رو داشتیم با دو خط به صورت بود و پرنگ، خط ابراهیم بود و خط موسی. خط ابراهیم کنش و واکنش بود، پرسش بود، تشکیک بود، مداخله بود و همه اینا زمینه ساز یک فرآیند پروسه‌ای بود که سیر اطلاع ابراهیم رو نمایش میداد. به نظرم ابراهیم با تزریق زمان و با حوصله کامل به پروسه خودش توجه کرد و خودم مسلم خرج کرد. حالا در زندگی خودم، من حالا خودم عرض میکنم، برای نتیجه گیری خیلی عجول هستیم. حالا از کوچکترین کارهای روزمره زندگی رو بگیریم یا تا اهداف بلند مدت یا کار بزرگی که بخوایم بکنیم. آیه 125 سوره نحل می‌فرماید این رسم خلق را به حکمت و برهان و موعظه نیرو به راه خدا دعوت کنیم و با بهترین طریق مناظره کنیم و جادلهم بالتی هی احسن. این مناظره و مجادله رو ما باید بیشتر برای اینکه حس کنیم و برای اون محسوس باشه در زندگی و رابطه همون رو باید در کنیم. آیا فرصت مجادله و تشکیل خودش رو وجود میاد یا ما باید به طرف این جدل به معنی مثبت داشتن باشه؟ حالا چند جلسه پیشم آقا مهدی هم تو که یادآوری کردم، برای من هم واقعا یک سوال بود که آیا اتفاقاتی که باید رقم بخوره، تحولاتی که صحبت از اون بشه و خود انسان هر فاهمی ازش انتظار داره و هم زدنیه یا خودش رو بجوه کنه؟ من خیلی این زنده من مدتی بود که حالا در گذشتم چند تا بحثای راجبش بوده بودا برای خود من هم پرسش بود. در ازم قسمت زیادی از تحول و تغییرات و جدل ها بسیار به خود انسان داره، یعنی دو انسان واگذار شد بحث جمع و خیار که بگیرون بحث همون یه درصد و نمیدون بود درصدی که ادیسون گفت که میزان نمو و استعداد و الهام یک درصد و بقیش پشتکار رو طرف نمو تلاش هر یک درصد. به نظر اون یک درصد میتونه خیلی کیفی باشه، حالا بحث درصد و جمعه میزون یک درصدی که اگر موجود باشه جدا از اون 99 درصد هیچ وقت نمیتونه باشه. 99 درصد دنباله یا 1 درصد. حالا من این مثال میارم شاید یه ذره بهتر بکنه ولی درک من ذره بهتر باشه. از زیر علم شیمی واکنش های شیمیایی که توی حالا طبیعت به صورت طبیعی انجام میشه یا به صورت سنتزی و مصنوعی، ایده کمی از واکنش ها هستن که خود به خود انجام میشه، یعنی بدون هیچ محرک خارجی. واکنش های زیادی هستن که احتیاج به کاتالیزور یا آغازگر دارن یا هم جرقه اولی. اگه طبیعت روی مغز تلقی کنیم و هستی رو هم به همین صورت برگرفتن از هستی میتونه به ما کمک کنه. واکنش ها اگر آغازگری کاتالیزور نداشته باشن اکثر رو میکنم. اگر مثلا دو تا ماده رو که واکنش وزینی خیلی کمی دارن 100 سال رو پیش هم نگه داریم، اصلا منجر به یک محصول جدید و خلق جدید نخواهد شد. خیلی مواد خالص و موادی هستن که در شرایط روزی بالایی دارن، شاید خود به خود منجر به واکنش بشه. که به نظر من نمونه بارز اینا همون در طول تاریخ و همونی که در کتاب هم اشاره شده پیامبران هستن. به نظر من خروس بالاشون باعث فعال شدن خودشون شد. حالا این مثال خیلی ممکنه در زندگی روزمره و طبیعت همون چیز که ما میبینیم حالا بروز و زور نداشته باشه، ولی این یک مثالی هست از هستی و اون شکل گرفتن که بیستالهای اولیه مهمتری بخش این قسمت و اون تلنگور هست. این کاتالیزور همون نقش تلنگور رو بزنید آیات و نشانه ها در هر چهار متنی که ما با هم برخورد داریم هر کدوم تلنگوری هستن و ما باید با دیگه خودمون به استقبال اونا بریم. به نظرم حرفی که حالا آقا مهدی اشاره کرد دو سه جلسه پیش حالا برای من هم بازم یه مدتی خیلی فکر کردم که اشاره کردم که روحیه که به ما حالا گفتن که خواستن همون توانستن هست در همین مایه ها که میگم ذهنم هم اشغال گرده. حالا نمیخوام بگم که واقعا دروغ بوده یا چند درصدش قابل بحث اینا راستی و درستیش قطعا نسبیه، ولی همون یک درصد رو به نظرم بازم شامل میشه و در قرآن هم اشاره میشه. حالا بارسترین و مشخصترینش همون لیسته به انسان اونم مسعه یا خداوند قومی را تغییر نمیدهم مگر اینکه خودشون بخوان. پس خواستن عامل مهمی، حتی بستگی به بستر و زمینه های اون هم داره که به نظرم باز هم اون بستگی داره به خواست خود انسان، فرمان ها و نه زمینه ها و بستر مناسب. که من خودم آنها به شخصه تو این مورد لنگ میزنم، حالا مشکل خواستن و اینکه فقط طرف بخواد و بعد بگیر نشده اینا اینا خودش معلومه چیز دیگه هم ممکنه باشه. در یک گفتگوی که نزد داوود با خدا داره در یک حدیث قدسی، حدیث معروفی هم هست که نزد داوود میپرسه که تو بر چی این جهان رو خلق کردی و خدا در پاسخ میگه که کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف و خلق تو خلقه لکلی اعرف، لکلی اعرف، میگه جمع رو خلق کردم تا شناخته بشه. مولانا زیل همین در دفتر چهارمش در دفتر چهارم مصنوی که اشاره خیلی جالبی داره که حالا شاید بشه استفاده کرد همون خلق جدید رو ازش میشه برداشتن برزن. اشاره میکنه که خانه برکن که از عقیق این یمن صد هزاران خانه شاید ساخته، گنج زیر خانه از دوچاره نیست، از خرابی خانه منیش و منیست، که هزاران خانه از یک نقل گنج تا امارت کرد تکلیف و رنج، عاقبت این خانه خود ویران شد، گنج از زیرش یقین توریان شد، لیت خانه تو نباشد زان رو، مزد ویران کردن استش خان فرد، چون نکردان تا مزدش هست لا لیسن انسان الا مسلم. به نظرم این فاکتور مهمی هم بحث خواستن قوان سیدونی ها فاکتور های مهمی میتونه دخیل باشه. یه نکته که هم دیگه که از این حالا نگاه اجمالی هم به کتاب ها پرداشته باشیم و خواسته ها و تقاضا ها و مطالبه های خود رو چرخ خود من رو در برابر شرایط این چقدر ببینیم همگونی داره با زندگی روزمره خودمون. این می‌دونیم که حالا کتاب هم مانند سمت دیگر یعنی تاریخ و هستی و طبیعت خود ما در دیوندار دادن علوم و نشانه است و به نظرم حالا نظر خود من اینه که کتاب یک نسخه حل شده و کپسول مانند در دیار ما اصولا نباید قرار و این دویه نبود و در یک شرایط خاص زمانی و مکانی حالا من به یک بحرانی با یک بحرانی مواجه میشم کدام عمل در اینجا نیکتر بهتر اینجا رو مستقیما کتاب رو من راهنمایی کنه اونجا و چارچوب‌های خاص خودش رو کتاب داره و بقیه‌اش دیگه برمیگرده به درک و دریافت و معرفتی که اون نسبت به نسبت به پیرامون خودمون نسبت به خودمون نسبت به زندگی خودمون و ارتباط ما با پس باید ببینیم واقعا انتظار ما واقعا چیه از این متن و مخصوصا از این کتاب که رابطه‌اش با اون تبدیل به بحرانی شد. قطعا کتاب آخر این کتاب روش و مبنا و معیار و چارچوب‌های کلی رو مشخص کرده و در مقامی هم که همه لازم بوده وارد جزئیات هم میشه. حالا بعد یه اشاره‌ای هم به اون بحث 95% آمانتی باشه بشید که بجرد من برام واقعا چالش برانگیز
یه چیزی گفتی تا آخر جهان گیری
سوال داشتم علامت سوالش خیلی کوچیک بود ولی با بحث این آدم چیزت علامت سوال هجینتر شد ولی حالا به نظرم اون 5% باید خیلی کفیتر از اون 5% باشه که همون الگو و روش و مبناست. میگم اول باید تکلیف خودمون با خودمون مشخص کنیم، باید ببینیم دنبال چی هستیم با هم از این کتاب. واقعا تمام جزئیات زندگی اشخاص میتونه برای ما مهم باشه. 95% دیگه به نظرم روزمرگیه که تمام انسان ها مشترک هستند با هم، خواب و خور و زندگی عادی و اینا تشکیل و 95% دیگه علاقه شخصی و ولی اون عامل محرک و تلنگر اون 5% به نظر کنم افته است و واقعا مشکل ما مشکل من خودم نظر خودم اینه که خیلی مهم نیست که حالا اون 95% چه میگذره. شاید بستگی هم فراهم کنه برای اون 5% زمینه ای هم مصارف کنه ولی واقعا آیا برای ما مهمه که مثلا سرنوشت زن مسابقه از اینکه مسابقه با اون واقع مواجه شد حالا چی شد و چه بلایی مثلا یا توقع که از زندگی که پیرامون نبوت پیامبران و به غیر از اون مسئله اصلی و انتقال پیام هست آیا باید ببینیم توقع ما از اینه چیه. دو تا بحث اینجا دو تا گزاره رو از دو شخصیت بزرگ مرور میکنم و بحث همون به پایان بگم راجع من این کتاب آخر و نحوه برداشت یه گزاره از دکتر شریعتی که اشاره میکنه که قرآن پیش از هر چیز یک کتاب است، یک پیام و فلسفه وجودیش آگاهی و حرکت و نجات و برقراری عدالت و برابری و آموزش معنوی و در نهایت تکامل انسان. در این حال یک ساختار اجازه انگیز هم داره و ساختمانی چون جهان طبیعت است. قرآن طبیعتی ساخته از کلمات چنان که هستی قرآنی ساخته از عناصر. تصادفی نیست که قرآن خود پدیده های طبیعت و هستی را نشانه می‌دهد. آنچنان که جملات قرآن قوانین مادی طبیعت و حیات را وحی می‌دهند. آنچنان که حقایق قرآن به نظرم تمام هستی و تمام اجزای اون نشانه است و منبع الهام هستند و تک تک اینها می‌تونند منبع الهام باشند. چه این چهار متن که به غیر از اینها متن خاص و مهم دیگر رو منظرم نمیشه خود اثر برشون از همین چهارتا و تک تک اجزای نشانه های کتاب آخر هستی، طبیعت و تاریخ و خود ما میتونه منبع الهام باشه. و گذره آخرم از یک مقاله مجموع مقالاتی از آقای صالحی نجف آبادی میخوندم اشارات جالبی در اون مقاله داشته جمعی خلاصه ای از این دیگه که هم داشته باشم که اشاره کردیم که یکی از امتیازات قرآن حکایت و داستان‌های یعنی قرآن چون علاقه داشتن که در بیان و نقل داستان‌ها هدفمند یعنی آن چیزهایی که باید میگفته بیان داشت آن چیزهایی که لازم نبوده و نرفته اسلوب بیان انتخاب قصص و تعبیر هدف حکایات هم به دور از گزافه‌گویی و افسانه‌سرایی بر کلیم و مزیت مخصوص کتاب آخر قرآن از نظر بیان، روانی و رسالی در بهترین شکل قضایی ها خیلی فشورده و بدون هشم و زوارد برای ما انتقال می کنند. در هر داستانی وارد می شود به آن قسمتی از آن داستان اشاره می کنند که با هدف و شارطه مستند دارد و می خواهد از آن نتیجه می کنند. همگاه نتیجه را به طور دلپسندی مجسم می کنند و از میان همه حوادث آنهایی را انتخاب میکنند که از نظر سعادت و شقاوت و پیشتری و عقب افتادگی و خوب زیستن و بد زندگی کردن به حیات اجتماع بسیار میدهند. قصه هایی را ذکر میکنند که نمونه های برجسته خوشبختی و بدبختی در طول تاریخ نشان میدهند و در آنها علت و عوامل ترقی و سقوط چه ملت ها چه پادشاهان چه کسانی که مقابل ملت ها هستن در ضمن قصه ها توضیح داده میشه. قرآن حکایتی را انتخاب میکنند و پس از ذکر اساره داستان و به جای حساس آن که میرسد یک یا چند مطلب تربیتی و هدفی که از بیان اون داستان و نه حکایت ها میداشته ازش بدید و نه عرفمند نتیجه جنبه واقعی و خارجی قصصی که در قرآن هست به طور ملموس برای انسان امروزی شاید خیلی با تغییر تحولاتی از نظر زمانی و مکانی هر انسانی که نوشته بشه خیلی ملموس نباشه ولی این خود قرآن حوادث تاریخی را به عنوان خبرهای غیبی معرفی میکنه و به نام انواع الغیب میخونه ترکم انواع الغیب نوحی ها الیک ما کنتو تعلم ها انت و داستان‌های نوح و ابراهیم و موسی و یعقوب و یوسف و تمام داستان‌ها و قصصی که بقیه من حالا بازم میشه یک جوری ربطش داره به هم قضیه گفته بود و بیشتر از 50 درصد به نظر من کنش و واکنش‌هایی که در کتاب قبول داره چه در قالب داستان‌ها و چه در داستان‌های کاشی اون در این حال میشه بهش اشاره کرد و در نهایت هم با وجه الگوهایی که در اختیار تک تک ما هست هر کسی برای خودش کاری که درست انجام میده و دیگران هم به زعم خودشون درستی و نادرستی رو تشخیص میدن اگر ما تصور بکنیم افراد رو مانند هیتلر غیر انسانی عمل میکردن در این حال میدانست که دارن غیر انسانی عمل میکنن به تصور خودش کار درستی انجام در اون صورت از پیچیدگی تجربه انسانی چیزی نمی‌دانست. هیتلر تصور می‌کرد به سود ملتش کار می‌کند و مردم هم اینچنین تصور می‌کرد. هنگامی که ما هیتلر را محکوم می‌کنیم در واقع سعی می‌کنیم خود را توصیف کنیم. بیشتر درباره خود بدانیم. باید به یاد داشت نیکی در مقابل زشتی و بدی در مقابل خوبی معنا پیدا کنیم. که این هم قضیه که بازم اشاره کردم در این مورد موافقم با اون که تضاد کلی در جهان شاید وجود نداشته باشه که در نزدیک سرماست ما گرما رو احساس می‌کنیم و بدون پایین بالا معنی نخواهد داشت به نظرم حالا تا اونجوری که امکان داشت بیان در دغدغه خودم رو که در اصل مطرح کردم و تا امیدوارم که قابل استفاده باشه
پنج دقیقه فرصت هست اگر کسی سوال داشته باشه. ابتدای سال بحثی که با دوستات آوردی عنوان کردی که الان گفتگو قفل شده. حالا با این تحولات 6-7 ماهه فکر میکنی مثلا باب یه گفتگو جدید تو جامعه باز شده؟
والا اتفاقا به نظر حالا شاید خیلی ربطی نداشتی بحث گفتگو با حالا اتفاقاتی که در اینجا اتفاق افتاده قفلش حالا شاید ممکن‌تر شده است. باب گفتگویی یعنی جای گفتگو شاید نباشه. یعنی در اون
گفتگو با قدرت نه، نیروهایی که توی حرکت جدید اعلام وجود کردن فکر میکنیم باب گفتگو باز شده؟
در هر حالتی امکان گفتگو هست، حالا چه در حالت عادی و نرمال جامعه باشه، چه گفتگو بین افراد جامعه باشه، گفتگو میان افرادی که حتی هم فکر و همسو هستن باشه، به نظرم در همه حال گفتگو میتونه یک بیانی باشه. ولی من هم حالا خودم این نشست و این محفل به عنوان یک بستر گفتگو و اینکه طرح بیان بشه و واقعا انسان ها اگر گفتگو داشته باشن و یک بیان و ابرازی داشته باشن میشه به یک درک و فهم مشترک و حالا نه کاملا واقعی ولی حداقل با شناخت نسبت به هم دیگر میشه قضاوت کرده و میبینید فهم مشترک نظر کارکرد شما
گفتگو برداشته یا هدف؟
گفتگو اصلا هدف نیست، به عنوان یه ابزاره، ولی در بوده ای از زمان گفتگو میتونه هدف هم باشه. یعنی توی حالا کتاب که ما بررسی میکنیم، حالا خدا از گفتگو به عنوان یه ابزار استفاده کرده برای انتقال پیام.
پس اگر ابزار باشه یه سختی داره به یه جایی مثل گفتگو نواره، حالا گفتی که شروع کنه میشه امکان پذیره، اگه ابزار باشه پس یه جایی هم پس نیست که مثلا من وقت خواب برم تو اگه مثلا
به نظرم حالا دقیق نمیشه صرف و صد نگاه کرد. گفتگو در اگه بسترش باشه در یک موضع حد اکثری میشه ازش استفاده کرد. اگر بستری نباشه و به یک جایی رسید که همونطوری که حالا اشاره کردی گفتگو به یک حد اقل میرسه، یعنی اونجا دیگه گفتگو کارکرد خودش از دست میده، نه اینکه امکان گفتگو نباشه. ممکنه گفتگو ابراهیم با نمرود گفتگو داشت، یعنی در مراحل مختلف گفتگو کرد و حتی با آذر با قوم آذر و اونجا دیگه اونا حرف آخر حرفی که داشتن میگفتن که ما طبق سنت بعد پدرانمون داریم این کارو میکنیم. یعنی تا اینجا از ابزار گفتگو استفاده شد، نتیجه گیریش دیگه بستگی به روند و پروسه گفتگو داره. به نظرم بازم مطلق نمیشه گفتگو میشه در بوده کاملا کنار گذاشت.
خب خیلی متشکرم، شب همتون خداحافظ.